دوستان با گودریس آشنان یا نه، توی گودریس میدیدم که میگفتن آقا این کتاب سم خالص بوده و خب اون زمان همه بر اساس کنجکاوی رفتن به سمت خوندن.
بله، آیدارو ببین یکی از پرفروش ترین
دیگه، بله.
یعنی نداره، خب خیلی کارهای دیگه هم میتونه
بسازه، کار خودش کرده دیگه، یعنی چقدر دیگه بعد مثلا ادامه بده.
ما تو زمان زندگی نمی کنیم که اثر فرهنگی.
حالا یه چیز نکته‌ای هم بگم، داشتیم به اون کتاب اشاره میکنم، من با محتواش کاری ندارم، در موردش صحبت نمی کنم، ولی خیلی نویسنده های بزرگی تو همون نشر داشتن کتاب چاپ میکردن، کتابشون دیده نمیشد، به واسطه همون دوست عزیز اصلا مخاطب اومد اون نشر رو شناخت،
بله،
و رفت سراغ کتاب های دیگه. سی ثانیه پایانی
آقای عظیمی بدمخواه،
آقای عظیمی بفرمایید.
انشالله که بریم به سمت کیفیت بهتر در فضای نشر، اینکه ذائقه مخاطب رو بتونیم رشد بدیم و همونطوری که شما گفتید بالاخره مخاطب در بستر زمان رشد پیدا میکنه.
درود بر شما.
منم معتقدم که کتاب خوب کتاب مرده است. من با این لفظ کتاب خوب مشکل دارم. کتاب خوب در نسبت با افراد تعریف میشه، نه در نسبت یک چیز کلی که ما بگیم کتاب خوب همه باید بخونن. اصلا وجود نداره. هر کس خودش به کتاب خوب میرسه، در طول زمان هم کتاب خوب میمونه، کتابی که خوب نیستش از سرند زمانه رد نمیشه و دروخته میشه.
این بحث رو من قول میدم ادامهش بدیم، یعنی بعد از نمایشگاه حتما در برنامه‌های گفتگو فرهنگی این بحث رو ادامه دادیم. بحث خیلی جذابی بود.
سلام آقای دارابیان، آره. تو همین برنامه هم حتما این بحث رو توی حالا روزهای آینده،
بله بله،
چون به نظر میاد یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که باید بهش پرداخت، با توجه به اینکه نظرات مختلفی هم وجود داره و باید شنیده بشه همه این نظرات. خیلی ممنون و متشکرم. ممنون. یه موسیقی بشنویم، فاصله بگیریم و بعد بریم سراغ مهسا حدادی عزیزم. کتابخان سلام، خانم حدادی که نمیدونم کدوم گوشه نمایشگاه، بله، و قراره که گفتگو بکنن با همراهان که اینجا تشریف دارن. مهسای عزیز در خدمت.
کتابخان سلام.
سلام مجدد دارم خدمت همکاران بزرگوارم در استدیوی رادیو گفتگو و عزیزانی که همکنون کنار ما حضور دارن و شنونده صدای ما هستند. خب من کنار آقای اشکبوس هستم از هیئت مدیره محترم انجمن دوستی ایران و کوبا. سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم، امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید.
بله، ما هم از شما متشکریم. ما خدا قوت میگیم خدمت شما. تو این چند روز که خسته نشدین؟
نه خسته نشدیم، از مردم هم خیلی انرژی گرفتیم. نسبت به قبل یک مقداری ضعیف‌تر بود، اما در کل لذت بردیم و استفاده کردیم.
راجب غرفتون برای شنوندگان ما صحبت میکنید آقای اشکبوس؟
عرف ما یک سازمان مردم نهاد هست، در واقع یک NGO هستش که زیر مجموعه وزارت کشور، واحد سمنها و همچنین اداره دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه فعالیت میکنه. در واقع همه انجمنهای دوستی زیر این دو مجموعه، زیر تحت این دو مجموعه فعالیت میکنن که انجمن دوستی ایران کوبا هم یکی از اونها هست. ما در واقع وظیفمون معرفی فرهنگ کشور کوبا به مردم ایران هست، پاسخگویی به سوالاتی که در خصوص فرهنگ کوبا دارن، در خصوص جامعه کوبا دارن، یه مقدار جزئی در خصوص سیاستشون، سوالاتی که پیش میاد براشون رو ما پاسخ میدیم بهشون.
سیار همالی، داخل غرفتون چه چیزهایی داری؟
ما اصولا انجمنهای دوستی صرفاً به آیتم هایی رو از کشورهایی که در واقع نمایندگیشون میکنن فراهم میکنن، مثل حالا کتاب که طبیعتاً جزش هست، مثلا یه سری عکس ها، یه سری پوستر ها، یه سری مواردی که مربوط به آیتم های فرهنگی اون کشورها میشه، و در خصوص اونها توضیحاتی رو میدن، مردم سوالاتی رو میپرسن و در واقع شفاف سازی میشه در مورد ابهاماتی که وجود داره.
درسته، فقط جنبه معرفی داره دیگه، درسته؟
صرفاً جنبه معرفی داره. بعضی از انجمنها هستن که رویدادهایی رو در آینده انجام میدن که با عضویت مردم داخل اون در واقع انجمنها میتونن از این رویدادها هم استفاده کنن و بهره مند بشن.
بسیار هم عالی، ما برای شما و برای همکارانتون آرزوی بهترین ها رو داریم و دعوت میکنیم از مردم عزیزی که اینجا حضور دارن حتما بیان غرفه شما رو ببینن. غرفتون شمارش هم لطف میکنید؟
غرفه شماره 19 هستش.
راهروی
بله بله یک.
خیلی متشکرم ازتون، ان شاءالله که همیشه سلامت و موفق باشین. ما کنار شما هستیم خانم لواسانی عزیز و آقای خرمی و مهمان های عزیز و دوست داشتنیت.
سرای اهل قلم،
آقای خرمی، سرای اهل قلم، و من میخوام به شما بسپارم.
بزرگوارید. بله، من میدونم که شما امروز جشن امضای کتاب دارید. خیلی کوتاه کتاب خودتون رو معرفی کنید دیگه خانم لواسانی، ما قرار اینجا تبلیغ کنیم دیگه.
بزرگواری، من کتاب اولم که خونه انارگردن پاییز است که امسال انتشارات نیستان، البته به صورت حضوری در نمایشگاه نیست، مجازی، اما کتاب دومم مجموعه شعری هست به اسم به 40 سالگیت رسیدم که الان به چاپ هشتم رسیده و در انتشارات نگاه در واقع منتشر شده و شعر سپیده و امروز از قبل وعده داده بودم که ساعت دو در غرفه انتشارات نگاه خواهم بود. ضمن این که به مهمان گرانقدر و عزیزمون که بسیار ویژه هستن و بسیار در واقع من خدمتشون ارادت دارم، میخوام سلام بکنم و خوشحالم از این که دعوت ما رو قبول کردند، اما باید خداحافظی بکنم با عزیزان و انشالله فردا در خدمت شما باشم.
تمامقدر در خدمت خواهیم بود، آرزوی توفیق هم داریم. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم در این فاصله. خانم لواسانی رو به خدا یگانه می‌سپاریم، بهترین‌ها رو برای ایشون، قلمشون در حقیقت آرزومندی، و فردا تمام قد با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. دقایق دیگر غرفه نگاه در شبستان اصلی مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میزبان به 40 سالگی هم رسیدم.
به 40 سالگیت رسیدم.
40 سالگیت رسیدم. مجموعه شعر سرکار خانم لواسانی رونمایی خواهد شد. خب از زمان سرکار خانم لواسانی هم شنیدیم میزبان یکی از نویسندگانی هستیم که وقتی به تاریخ فعالیت ایشون نگاه میکنیم مملو از جریان سازی هستش. عزیزی که شاید جزو نخستین، بی اقراق، حداقل از زاویه دید من که نخستین، ولی خب معتقدان ادبی هستن که ایشون جزو نخستین افرادی میدانن که در حوزه لشکرنامه نویسی و گردان نویسی، در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس ما، هم پای ساقه ایشون تحولی عظیم رو به جای آورد در حوزه روایت‌های تاریخ شفاهی کشورمون. کتاب‌های مختلف و متعددی از ایشون به زبان‌های عربی و انگلیسی ترجمه شده، برنده جایزه جلال و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی با کتاب پیغام ماهی ها، و فراوان فراوان اثر جناب استاد عالی جناب گلعلی بابایی. عرض سلام و درود و احترام دارم، خوش آمدید.
قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. انشالله که لایق توصیفاتی که شما فرمودید باشیم.
بزرگوارید وقتی به جریان‌های جایزه‌های ادبی کشور مثل جایزه حبیب غنی‌پور، شهید حبیب غنی‌پور بزرگوار نگاه می‌کنیم، به فعالیت بچه‌های مسجد جواد العلمه نگاه می‌کنیم، به بزرگ نازنین که اینجا حتما باید یادش کنیم، روحشون شاد، امیرحسین فردی نازنین اشاره می‌کنیم و بسیار بسیار دیگر از نویسندگان، تو همه اینها رفاقتتون، صداقتتون و قلمتون رو میبینیم. بهار، هم نشینی بهار کتاب و بهار طبیعت رو هم تبریک عرض میکنم جناب گلعلی بابایی بزرگوار. بریم مستقیم وارد بحث تخصصیمون بشیم. حوزه تاریخ نگاری به ویژه در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، علاوه بر اینکه مطالبه عموم جامعه است، در منویات مقام معظم رهبری هم بسیار برش تاکید شده. امروز بعد از گذشتن قریب به 3 دهه به شکل مستمر و متمرکز در حوزه تاریخ شفاهی خاصه با محوریت دفاع مقدس، در کجا ایستادیم جناب گلعلی بابایی؟
والا عرض کنم خدمت شما، من ابتداعاً باید یه ادای دینی بکنم به استاد عزیزم امیر خان فردی،
تمنا میکنم
که به حق خیلی به گردن ما حق دارند، و استاد طالب زاده بزرگوار،
بله روحشون شاد،
ایشون هم از همراهان و مشوقان و کسایی بودن کمک کردن به ما در ارتباط با این کاری که از ابتدا شروع کردیم.
بله. حتی
از کتاب همپای سایقه شما اسم بردید، کتاب همپای سایقه اولین کتاب در ژانر لشکر نویسی و بله. تاریخ نگاری جنگ است به اون شکل که در خونه ایشون کلید خورد. ما اولین بار کتاب همپای سایقه رو در منزل آقای طالبزاده شروع کردیم به اتفاق آقای بهزاد.
آقای بهزاد هم بله بکنم،
بله آقای حسین بهزاد بله. که خیلی ارادت داشتن به بدارم به جنادر طالبزاده، ما اونجا شروع کردیم. عرض کنم خدمت شما و حمدالله با توجه به نویسنده های نسل قدیم
بله.
و نسل جدید، این بخش از تاریخ دفاع مقدس و این ژانر ادبیات ما قوت و قدرت خوبی گرفته،
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
انتشارات بسیاری هستن در همین نمایشگاه که دارن کتاب های دفاع مقدسی رو چاپ میکنن
بله.
و استقبالم به اون شکلی که من میبینم خیلی خوب هست و طبیعیه. ببینید تاریخ دفاع مقدس تاریخ دوری نیست، خیلی
بله.
از مردمی که اینجا هستن، خیلی از بچه‌هایی که اینجا هستن، جوانایی که اینجا هستن، پدرانشون مادرانشون اینا حس کردن، این تاریخ رو تجربه کردن و تاریخ، این تاریخ براشون با همه تلخی‌ها و با همه شیرینی‌ها و با همه فراز و فرودهایی که داشته بالاخره براشون جذابه، براشون این جذابیت رو داره که برن بدونن چه گذشته در اون 8 سال بر این ملت ما و بعد از اونم حالا اتفاقاتی که افتاد و مخصوصا این دهه آخر
بله.
که بحث مدافعان حرم و اینا هم هست و یادی بکنیم از حاج قاسم عزیز، از شهید همدانی بزرگوار که ایشون هم یکی از مشوقای ما در پیشبرد این اهداف بودند، الحمدلله جایگاه خوبی داره و نیاز به حمایت بیشتر و بازم حمایت بیشتر در عرصه توزیع و تبلیغ برای کتاب‌های دفاع مقدس.
یکی از مواردی که جناب گلعلی بابایی بزرگوار در حوزه تاریخ به ویژه تاریخ شفاهی، تاریخ معاصر مونانگونی که شما هم فرمودید، دفاع مقدس آنچنان دور و دیر نیست تاریخش و نسل پدران و مادران دیروز ما که این قضیه رو با پوست و گوشت و استخوانشان چشیدند و آن را به فرزندانشون منتقل کردند. یکی از روایت‌هایی که در حوزه سرانه مطالعه در کشورمون مطرح میشه به تأثیری است که نگاه و نگرش در جریان تاریخ معاصرمون داشته، خاصه روایت‌های تاریخ دفاع مقدس برای نسلی که آن روزها را ندیدند. شما هم با این زاویه دید موافق هستید که توانسته این دست از آثار، آثاری بسیار بسیار درخشان که روایت کننده تاریخ‌های نه چندان دور ما اما برای نسلی که آن روزها را ندیدند، در ارتقاء سرانه مطالعه تأثیر داشته باشه، در جذب جمعیت کتابخوان و کتاب دوست؟
بله، ببینید شما همین به همین 10 سال 10-12 سال اخیر باز مراجعه
بله.
کنید، جریانی که بعضی از کتاب‌های دفاع مقدس انداخته در بحث ادبیات و در خوانش بیشتر مردم کم نبودن، خیلی از کتاب‌های دفاع مقدسی بودن که تیراژاشون به 100,000 تا و به 200,000 تا رسیدن
بله.
و بعضیا به نوبت چاپشون به 200 و 250 هم رسیدن. خب این نشون میده که این بخش، این فرهنگ، این فرهنگ دفاع مقدس و ادبیات منشعب از دفاع مقدس جذابیت داره برای مردم.
درست.
حالا یه دو سالی تأخیر افتاده بود و همین وقفه باعث شد شاید رونق نمایشگاه یه مقدار کم شد.
بله.
من یادم هست که نمایشگاه قبلی توی ظل تابستونم بود، گرمم بود، اینجا خیلی ازدحام بود، ولی میدیدی برای مثلا فلان کتاب دفاع مقدس ساعت ها صف وایستادن تا اون کتاب رو تهیه بکنن.
کامله.
این نشون میده که مردم علاقمند هستن به این بخش از ادبیات کشور و به این بخش از تاریخ کشور که جای تقدیر داره از مردم. و امسال هم حالا نمیدونم، یه مقدار شاید به نظر بیاد که استقبال کمتره، یه مقدار مشکلات جانبی وجود داره، چه در بحث زندگی و معیشت مردم و چه در خود ساختار نمایشگاه.
بله.
که تردد و نمیدونم پارکینگ و اینجور چیزا خودش یه محدودیت هایی رو ایجاد کرده، محدودیت های پارکینگی و محدودیت های چیز باعث شده که خیلی از کسانی که میخوان بیان نمایشگاه و از خونه راه افتادن به قصد این که بیان نمایشگاه، خیلی هاشون میگن آقا ما اومدیم دو سه ساعت گشتیم آخرم نتونستیم جایی رو برای پارک چیزی پیدا کنیم و داریم برمیگردیم. این شاید کم مؤثر نبوده باشه تو این ماجرا.
خب البته برگزاری بخش مجازی هم شاید تو این مسئله مؤثر باشه. کمی بودمون و نگاهمون رو از بود ملی به سمت بین‌المللی ببریم. کتاب‌های شما به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده. اگر که بخواید یه مخاطب سنجی از جامعه جهانی نسبت به آثار خودتون خاصه در حوزه ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس با محوریت تاریخ شفاهی داشته باشین، بازخورد، مطالبه، این آتش، این میشه گفتش همدلی در خارج از کشور و مخاطبان جهانی چگونه هستش؟ از زاویه دید خودتون تبیین بفرمایید.
من یه 3-4 تا نمایشگاه خارج کشور رو رفتم. نمایشگاه فرانکفورت آلمان رو رفتم.
بله.
دو بار نمایشگاه لبنان، بیروت رو رفتم.
بله.
خب ببینید، نزدیک بودن فرهنگ خیلی تأثیره.
تحقیقاً
ما چون فرهنگمون به لبنان، مردم لبنان و چیز نزدیک‌تره و تا حدودی خیلی همدیگر رو بیشتر درک میکنیم، جهان سومی هستیم، اونجا خیلی استقبال بی‌نظیر.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
جشن امضا داشتم تو بیروت، هر دوتاش موکول شد به روزهای بعد، یعنی ادامهش گرفت، ادامه پیدا کرد. اینقدر تردد زیاد، تجمع زیاد بود و مردم مراجعه میکردن. مثلا من تعجب میکردم، مثلا شخصیتی مثل شهید همت براشون خیلی جذابیت داشت. کتاب شهید همت مثلا به عربی بود اونجا.
بله.
رو هوا میبردن. کتاب حاج احمد متوسلیان، همین پیغام ماهی ها که شما فرمودید در جایزه جلال کتاب برگزیده شناخته شد، اون هم کتاب عربیش اونجا خیلی با استقبال خوبی مواجه شد. این اگر
بفرمایید کاملا ما
حتی علاوه بر اون که تو نمایشگاه این بازخورد دیدیم، یه دوری هم زدیم تو خود
بله.
جنوب لبنان.
بله.
و رفتیم یه سری از خانواده ها سر زدیم، دیدیم مثلا کتاب عربی شهید همت رو تاخچه مثلا فلان خانواده هست که خون فلان خانواده، مثلا یه فرزندش هم مثلا توی جبهه محمد شهید شده بود و میگفت که پسر من با خوندن این کتابا خیلی علاقمند شده به این راه، به این طریقی که میخواست رفت و در راهش هم شهید شد. و به شخصیت های مثل شهید همت، ابراهیم هادی، حجاجی، شهید همدانی، حاج احمد متوسلیان و خیلی از شهدا که حالا بعدن، حالا شهید سلیمانی که الان در رأس اون
بله.
هستش.
درود میفرستیم به روح پرفتوه تمامی شهدایی که با نثار خونشون، با صداقت عاشقانه و خالصانه مرزهای کشورمون رو حفظ کردن و همچنین در برابر هجوم بیگانگان نیز قدی بسیار بسیار رشید و استوار داشتن. یکی از مواردی که جناب گلعلی بابایی، ما در قالب برنامه‌های الف بسم الله در همدلی با نویسندگانی که رد تجربه خاکسترنشین کرده موهای اونها رو رصد می‌کنیم، به نوقلمان برمیگرده. جوانان کشورمون هم خوشبختانه در حوزه تاریخ شفاهی با محوریت ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس ورود کردن. اگر بخواید یک عیار سنجی بکنید نسل نویسندگان خودتون رو و حالا جوانانی که اون روزها رو ندیدن، قطعاً چراغ راهنماشون عزیزانی مثل شما جناب فردی، جناب طالبزاده، هر دو عزیز روحشون شاد و بسیار بسیار نازنینان دیگر که میتوان اسم برد، قلم جوانانمون رو شما میپسندید، دوست دارید، نگاهشون رو همچنین؟
بله، من تو چند تا از این جشنواره ها داور بودم، این افتخار رو داشتم که این کتاب همه کتاب ها رو باید مطالعه میکردم و مطالعه کردم و خیلی از نقلمانی رو دیدم که واقعا قشنگ می نوشتن و واقعا خوب می نویسن و حتی در اون دوره که من داور جایزه جلال بودم در بخش مستند، اونی که بخش برنده اول مثلا جایزه اول گرفت یا خانم پازوکی بود که برای کار اولش بود،
کتاب اولش بود،
کار در مورد مرحوم خانم گوهرشری دستگیر و گوهر، یه کتاب داشت که به اسم حالا گوهره، اسمش الان شاید
واقعا الان خاطر من هم نیستی، صادقانه عرض میکنم،
و کتاب اولی بود و خیلی از جای دیگه و خیلی از جشنواره‌های دیگه هم این اتفاق برای من افتاد. ولی باز من چون زیاد هستن الان و خیلی از دوستان جوانان اومدن و رجوع کردن به این کار،
بله،
توصیه هم به این عزیزان اینه که اگر میخواهن کار مستند یا کار تاریخی انجام بدن، مطالعاتشون رو برن بالا.
درود بر شما.
یعنی اگر میخوان در مورد یه شهید خاص یا در مورد یک عملیات خاص و در یه شخصیت خاصی بنویسن، حتما برن حالا حوالی زندگی اون، حوالی اون اتفاق تاریخی مطالعه داشته باشن، مطالعه کنن، بنویسن، پاره کنن، دوباره بنویسن، دوباره پاره کنن، تا به یک منش و به یک روش درستی برسن که به قول معروف دیگه مولای درزش نره اتفاق دارم میرسن. چون من تو بخش خودم دارم میگم،
بله،
بخش،
بله،
مستندنگاری، بله، میگم بخش مستندنگاری جایی نیست که من بخوام از خودم چیزی بنویسم، جایی نیست که اون نویسنده اینو جوان و تازه کار بخواد از خودش چیزی بنویسه. اگر خودش بخواد از خودش، بله، ایشون قدرت تخیلش ممکنه خیلی خوب باشه، بخواد یه نثر روان بنویسه خیلی خوب میتونه بنویسه، ولی ما در کار مستند دست و بالمون بسته است. اون چیزی که ما باید ارائه بدیم به مخاطبمون اون واقعیت ماجراست، حالا چه در مورد یک شخصیته، چه در مورد یک ماجرای تاریخیه و چه تاریخ شفاهی یک فرده، اینا همه چیز باید متکی بر مستندات و منابع و مأخذاتی باشد که اگر یک روزی در یک جلسه نقدی یک آدم رندی خواست ازش مثلا چیز بکنه و ازش
قلطی بگیره، بله، ایرادی بگیره، درست،
دستش پر باشه و بگه که من اینو به این حساب نوشتم و اینو به این اسناد نوشتم و دستش پر باشه و بتونه جواب
بده. آخه جان بابایی، در مواجهه با بحث مستندنگاری، ما مستندنگاری های داستانی هم داریم، اینجاست که حدود و قصور در حقیقت نویسنده که تا چه حد میتواند از تخیل خودش استفاده بکنه همیشه هم جای بحث بوده. واقعا ملاکی، معیاری، متری ما داریم که خاصه در نگارش روایت های داستانی از مستندات، تا چه حد نویسنده این اجازه رو داره که خودش و تخیل خودش رو وارد بکنه؟
ببینید، روایت داستانی که خب آزاده دیگه، داستانه، خودمون هم این داستان،
خب وقتی داره استناد میکنه حتی زندگی نامه یک شهید دیگه... رو مثلا،
بله، اینو من ارجاع میدم به صحبت‌های مقام معظم رهبری، بله، در یک ملاقات حضوری که نویسنده ها بودن خدمتشون، ایشون فرمودند که من با تحریف مخالفم،
درود،
اما با رنگ‌آمیزی هنرمندانه مخالفتی ندارم،
بله،
و این رنگ‌آمیزی هنرمندانه جز وظایف نویسنده است.
درست.
خب من چرا میرم مثلا خاطرات فلان فرمانده یا فلان شخصیت رو مینویسم؟ چرا خودش نمینویسه؟
بله.
حتما من یک چیزی برتر از اون دارم و اون ادبیات منه و اون نوشتار منه.
درست.
و اون نوشتار باید یه جوری تو نوشته من نمود پیدا بکنه.
کاملا.
دیگه قرار نیست که من یک مصاحبه خام خشک نچست رو بگیرم همونم ببرم رو کتابش کنم بگم بفرمون مخاطب، قطعا اونو مخاطب پس میزنه. برای اینکه این قابلیت رو پیدا بکنه و این جذابیت رو پیدا بکنه، نقش نویسنده باید اینجا مشخص باشه.
درست.
ولی در چارچوب مستندات و در چارچوب همون شخصیتی که بود، اینجور نباشه که الان بعضی از کتابای زندگی نامه شهدا نوشته میشه، فلان خانواده میگه این شهید ماست،
بله،
این خودش سوال ایجاد میکنه، میگه اصلا این چیزایی که بعضی جا
قرابتی نداره، بله، بله،
این نباشه.
چون دو سه دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم، یه آینده نگری هم داشته باشیم. این باز هم جزء سوال‌های مشترکی است که از عزیزان عالی مقامی مانند شما و دیگر نازنینانی که مهمان برنامه بودن خواسته. حالا در حوزه تخصصی شما مستندنگاری، آینده این مسئله رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آینده انشالله آینده روشن و خوبیه، ولی به نظر من باید تمام اونهایی که مسئولیت دارن
دله.
در این هیته و در این راستا باید انجام وظیفه بکنن، هیچ که از خودش خلع مسئولیت نکنه.
درود.
یعنی صدا سیمای محترم باید در بحث تبلیغ کتاب، حالا مخصوصا تبلیغ کتابای دفاع مقدس، تاریخ انقلاب، تاریخ جبه محمد، باید بیشتر سرمایه گذار کنه، چون اینها در بحث توزیع محدودیت دارن. کتابای ژانرهای دیگه همه هم میدونیم که تو همین نمایشگاه مراجعینشون مشخصه.
بله.
ولی اینا مخفولن، اینا محجورن، اینا رو باید یه مقدار بیشتر بهشون میدان داده بشه. همینجوری که تجربه نشون داده که مثلا فلان کتابی که مثلا از اتاها تقریض می‌نویسه و یک میره تو بوق تبلیغ قرار میگیره، هجوم میاد، مخاطبین میان به سمتش. هم تو بحث تبلیغ، هم بحث توزیع و هم بحث حمایت. کتاب الان من مثلا کتابای من که می‌نویسم تاریخ نگاری جنگه.
بله.
یک مقطع 6 ماهه رو می‌خوام هر جوری ازش بزنم کمتر از 600-700 صفحه نمیشه.
دقیقاً.
خب این وقتی قیمت می‌خوره بالای 300-400 تومان قیمت می‌خوره، ناشر میگه من نمیتونم کمتر بزنم. خب بالای این وقتی که این قیمت رو بخوره مخاطب میاد یه ورقی میزنه به قیمتش نگاه میکنه، خب پس میزنه دیگه. اینجا چی لازمه؟ اینجا حمایت لازمه، اینجا باید
یارانه دولتی بدن
بله، یه جوری که اینا بتونن که مخاطبین بتونن به این کتابا دسترسی پیدا کنن.
و به عنوان سوال پایانی جناب گلعلی بابایی عزیز، چه از کتابای خودتون چه هر کتابی که مد نظرتونه، اگر بخواید معرفی بکنید یک یا دو کتاب رو به نازنینانی که حضور پیدا میکنن در نمایشگاه و اون رو بخوان تهیه بکنن، چه کتابی خواهد بود یا کتابهایی؟ تفاوتی نمیکنه.
من یک کتابی اخیراً مطالعه کردم در ارتباط با خاطرات یک آزاده هست، یه جوان 15 ساله ایرانی.
بله.
که میره اسیر میشه، بعدم حالا توی زندان توی اسارت گول منافقین میخوره، میره تو منافق، ماجرای خیلی تلخ و چیزی داره به نام تلخی رهایی.
تلخی رهایی
آقای کامور بخشایش نوشته، خاطرات آقای علی بیگلریه.
بله.
کتاب تلخیه ولی خیلی از ناگفته های این سازمان جهنمی منافقین رو برای ما
درود
میکنه. یه کتاب هم کتاب شهید علیرضا نوری از صبح روز نهم که خودم نوشتم، آخرین کتابی است که آماده اینجا توی نمایشگاه. اونم به نظر من کتاب خانوادگی و جمع جور و اجتماعی.
نامش چه بود جناب گلعلی؟
صبح روز نهم.
صبح روز نهم.
بله.
بسیار هم سپاسگزارم. تلخی رهایی و صبح روز نهم دو کتابی بود که جناب گلعلی بابایی معرفی کردن. از ایشون بسیار بسیار سپاسگزارم. آرزوی برقراری عمرتون، سایتون مستدام باشه، قلمتون استوار باشه جناب گلعلی بابایی عزیز. شاگردان فراوانی رو تربیت کردید و از طرف اون شاگردان که من هم یکی از اونها هستم درود میفرستم و دستبوس شما هستم. نازنین شنوندگان، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، عرض خدافظی داریم. شما جان خدا قوت.
خیلی سپاسگزارم از شما خرمی. برنامه‌مون داره تموم میشه، اما به مردم میگم که تا ساعت 8 امشب نمایشگاه دایره حتما اگر فرصت کردم به نمایشگاه مراجعه کنم.
تا فرصت شنین داره بعد در برنامه الف بسم الله شما نازنین را به خدا یگانه میسپاریم. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. در 28 روز از اردیبهشت از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره که تا ساعت ده شب در کنار شما عزیزان باشیم. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با محسن جواهری تهیه کننده. صدا بردارمون امروز مهندس محمد خاتونی است و هماهنگی پخش مرتضی نظری. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و همراه باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت شما همراه میشید با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع عوامل تاثیرگذار در بازار ارز و همچنین چشمانداز آینده. من شما رو تنها میذارم با مهندس علی مقصودی و گفتگوی اقتصادی امروز.